بسم الله الرحمن الرحیم. به بسم الله خیر الاسما، بسم الله رب الارض بسما. به نام خدا که زیباترین نام هاست، همون خداوند رب آسمان ها و زمین. و با سلام خدمت اصحاب کلاس قرآن روزهای چهارشنبه در فضای مجازی، خدمت همه بینندگان و شنوندگان. خب عنوان عرایض امشب منو که خب ملاحظه فرمودید، درباره نماز و تسبیح در ارکستر هستی است، در ارکستر سمفونی هستی. خب درباره نماز و تسبیح که خب روشنه براتون، حالا بعدن یه مقداری توضیح بیشترم خواهم داد، ولی مفردات این عنوانی که اتخاذ کردم یه مقداری مقدمه است، یا یک در واقع بهانه و مثالی است برای باز کردن مطلب. همونطور که میدونید در یک ارکستر یه جمع زیادی شرکت دارن. یه وقت هست که یک تک نوازیه به ساز یه نفر گوش میکنین، ولی یه وقت هست که انواع سازها و آلات متعدد موسیقی کنار هم قرار میگیرن، حتی ممکنه مثلا 20 نفر هم فقط ویولون بزنن. یعنی یک تنوعی در انواع سازهاست و یک تیم ورک، کار دست جمعی است که همه باید با هم هماهنگ باشن. خود سمفونی، سم یعنی با هم، فون همون صداست دیگه، مثل تلفن که فون رو صدا رو میفرسه. فونیک یعنی در واقع ابتدا این اصطلاح برای آوازها یا سازهای تکی به کار میرفت، ولی حالا معمولا به یک متن موسیقیایی که برای یک کنسرت نوشته میشه این اطلاق به اون میگیره، مثل در واقع سمفونی بتهوون مثلا، موزارت و غیره. بنابراین در ارکستر سمفونی یک نوع هماهنگی درش وجود داره که یک گروهی سعی میکنن از دفتر نوت، یعنی کتاب راهنمای عمل دارن، ببینن چی کار باید بکنن و خیره به دست رهبر ارکستر هستند. تفاوتش یه مقداری با تکنوازی در همین کار جمعیشه، و به خصوص اگر مورد توجه مردمان شهری قرار بگیره، طرفدارانی پیدا کنه، معمولا شهرهای بزرگ اروپا از قرن 18-19 به بعد اصطلاح کنسرت سمفونی فیلارمونیک بهش میگن. فیل یعنی در واقع طرفداران، مثل آنگلو فیل مثلا، طرفداران انگلیس مثلا. فیلارمونیک، هارمونیکش هم هارمونیه، یعنی کسانی که طرفدار این هارمونی هماهنگی هستند. حالا بعضیا این هارمونی ها رو در شعر خیلی میپسندن، اشعار حافظ رو مثلا وقتی میخونیم چقدر هماهنگ، یک احساس بسیار لطیفی به آدم دست میده. بعضی هم در موسیقی لذت میبرن که مثل البته شعرم، اون یه مقداری خب علاقمندان و آشنایان به خودش رو میخواد. خب اینا یک نوع هارمونی در روح انسان به وجود میارن. خب از این در واقع مثال میخوایم استفاده بکنیم به یک نوع ارتباطی که موجودات جهان دارن. آیا موجودات جهان پراکنده دارن کاری رو سرخود انجام میدن، یه نقش فردی رو ایفا میکنند، یا اونها هم در یک نظام خیلی خیلی پیچیده تر و بالاتر با هم دارن کار میکنن به صورت سمفونی در واقع. حالا یه عده‌ای هم باور میکنن، ایمان میارن، حالت فیلارمونیک پیدا میکنه، یک هدف واحدی پیدا میکنن، یه علاقه و ایمان مشترکی، حالا یا نه. ولی به هر حال این یک موضوعه که این هماهنگی، وحدت در کثرت و کثرت در وحدت آیا وجود داره یا نداره، که این موسیقی یک مثالی است که میشه حالا راحت تر با این مدل سراغ جاهای دیگه رفت. چند سال پیش من یک متنی رو دیده بودم که طبعا حفظش کرده بودم، رفتم سراغش، خدا رو شکر پیداش کردم که این متن میخواد این همصدایی و هدف واحد داشتن رو در واقع در عالم ژنتیک نشون بده که چگونه از ذره تا کهکشان، عالم کلان تا ذره، اینا همه مثل این که دست چشمشون به یک رهبر ارکستری است که در واقع دارن کار خودشون رو انجام میدن. من اینو سعی میکنم قسمتایش رو براتون بخونم، بعد متنش هم که اگر خواسته باشین میتونین دانلود بکنید، در همین برنامه هستش که حالا شاید بتونیم این جلسه رو یا این مطلب رو یکی دو بار دیگه هم ادامه بدیم با زوایای دیگش. میگه در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود. این ترجمه است البته، چون در انجیل یه چیزی نوشته شده اولش. هر موجود زنده آهنگی برای هر موجود زنده آهنگی ویژه نوشته شده است و در تمام هستی همه مشغول نواختن آهنگی منحصر به فرد هستند. در انسان هر ژن و پروتئین مربوط به آن آهنگی پیچیده می سازد و بدینسان هر انسان تبدیل به کنسرت با شکوهی می شود، در حالی که خود در کنسرت آفرینش یک آهنگ است. خود انسان یک کنسرت، خودش هم در مجموعه هستی اونم یک کنسرته. بعد میگه کلمه یونیورس، یونیورس یعنی جهان دیگه، میگه از دو بخش تشکیل شده، یکی یونی یعنی به معنی یک واحد، ورس هم یعنی آواز، یعنی جهان یک آواز داره، جهان در واقع یک کنسرت بزرگه. میگه اصوات و نواها نه تنها در اعماق فضا بلکه در مولکول ها و اتم ها نیز یافت شدند. بعد اسم میاره دکتر دیوید دیمر زیستشناس و سوزان جاندر موسیقیدان سراغ شگفت‌انگیزترین مولکول حیات یعنی دی ان ای رفتند. این ایده یعنی با این هدف، با این ایده که دی ان ای و موسیقی ممکن است با یکدیگر مرتبط باشند. خب دی ان ای که خب میدونید همون نردبان مارپیچیه که از یک سری رمز تشکیل شده، رمزهای وجود ما، کدهای وجود ماست که در واقع این دی ان ای رمز مشترک بین همه موجودات زنده روی کره زمینه که با هم یه تفاوتایی البته داریم از آغاز حیات تا کنون. این دوتا دانشمند میگه در طی آزمایشات علمی و با ثبت ارتعاشات مولکول دی ان ای در آزمایشگاه خود به وسیله دستگاه اسپکتروتر مادون قرمز و تبدیل فرکانس ها به نوت موسیقی سعی کردن این زبان مشترک را به صوت ترجمه کنند، این ارتعاشات رو تبدیل به صوت بکنند. آیا فرکانس های دی ان ای یک سلول را به نوت، اونها تونستن این فرکانس های دی ان ای رو به نوت ترجمه بکنن و شروع به نواختن کردن و به طور شگفت‌انگیزی دیدن مثل یک موسیقی خیلی منظم و زیباست. این دکتر جاندر میگه برخی از ترکیبات فرکانس ها بسیار حیرت انگیز بودن، با شنیدن آنها من موسیقی زندگی خودم رو گوش میدادم. بسیاری از کسانی که به موسیقی دی ان ای خود گوش دادند کاملا هیپنوتیزم و مسحور شدند و بسیاری دیگر نیز ساعتها گریستند. آنها نمی توانستند باور کنند که بدنشان که تا حالا فکر می کردند فقط تجمعی از مواد شیمیایی است شامل چنین هارمونی های معنوی و الهام بخشی است. برخی از آن کردند که این موسیقی نوایی از درون آنهاست و کسانی که با موسیقی کلاسیک آشنایی داشتند به شباهت موسیقی دی ان ای با آثار نوابقی چون باخ و برامز و شوپن اشاره کردن. و الاخر خب میگه دانشمندان از نتایج این یافته ها در تحقیقات پزشکی نیز استفاده کردند. به این نتیجه رسیدن که با بررسی دی ان ای در تریلیون ها سلول بدن و دانستن نوسانات آنها شاید راهی برای میلیون ها انسانی که مبتلا به سرطان شده اند پیدا شود. فابین مامن یک متخصص بیو انرژی با کمک هلن گریمال بیولوژیست و موسیقیدان بیش از یک سال و نیم به روی تأثیرات سلول های سرطانی در مرکز ملی فرانسه که یک مرکز معتبر تحقیقات است کار کرده و به این نتیجه رسیدند که سلول‌های بافت‌های سرطانی صدای مغشوش و ناهنجاری تولید می‌کنند. از این یافته‌ها به این نتیجه رسیدند که وقتی اندام‌هایمان به صورت هماهنگ آواز می‌خوانند ما سلامت هستیم و وقتی که آنها خارج از تنظیمشان آواز می‌خوانند ما احساس بیماری میکنیم. و این داستان شگفت انگیزتر میشود اگر بدانیم تمام سلول های بدن یک موجود زنده دارای یک نوع دی ان ای منحصر به فرد خود هستند. یعنی هر سلولی دی ان ای خودش داره و دی ان ای هر موجود با وجود اینکه یک اشتراکی با همه موجودات داره با دی ان ای دیگری متفاوت است. پس در هر موجود زنده آهنگی نوشته شده است و در تمام هستی همه مشغول نواختن آهنگی منحصر به فرد هستند. این آهنگ ما نمیشنویم ولی در واقع ارتعاشاتی که در دی ان ای وجودشون هست. تصور بکنید 100 تریلیون سلول، تریلیون نه بیلیون، 100 تریلیون سلول در بدن هر انسان در حال خواندن آوازی یگانه هستند. شاید این آواز هم آوا با کهکشان پرسیوس باشد. چرا که نه؟ موسیقیدان و رهبر ارکستری که نوت‌ها را از آغاز آفرینش نوشته یکی بوده و یکی هست. میگه این همه با هم هماهنگن چون این نوت‌ها رو از یه جا آمده، این نوت ها رو یا آفرینش داشته. نکته جالب توجه دیگه ای که در این تحقیقات و یافته ها وجود داره اینه که هرچه موجود از نظر تکاملی یعنی از نظر زیستشناسی پیشرفته تر باشد موسیقی دی ان ای او پیچیده تر شده است. یک جاندار تکسلولی با داشتن دی ان ای کمتر و پروتئین های محدودتر موسیقی ساده تری ایجاد می کند، در حالی که در انسان هر ژن آهنگی پیچیده می سازند. و بعد آخر نتیجه می گیره، می گه راستی به راستی در کنسرت بزرگ جهان ما چقدر هماهنگ می نوازیم؟ آیا هماواز با هستی و خیره به دستان رهبر ارکستر می نوازیم؟ آیا با هر حرکت آرام او آرام و با هر اشاره سریع او تند می نوازیم؟ شاید هم ساز خودمان را می زنیم. این یک نوشته است که ترجمه از یک متن خارجی شده، مترجمینش هم خانم فروغ بصیرت و تدوینش هم توسط خانم سارا یوسف پور که من حدود 10 سال پیش این رو دیده بودم و حفظ کرده بودم. خب همینطور که در آغاز این مطلب آمد میگه که یونیورس از دو بخشه، که یونی یعنی به معنای یک، ورس هم که به معنای همون آوازه. عجیبه که من تو کتاب دیکشنری، امریکن دیکشنری نگاه کردم، چندین معنی آورده که میگه در واقع به معنای آواز، a set of lines that forms one part of a song، این حالت هارمونی یک در واقع شعر رو، هم در شعر میگه یا میگه words arranged in the form of poetry. این شعر بالاییش در واقع قبلیش آهنگه، هم آهنگ و هم شعر. و بعد میگه one of the numbered groups of sentences that make up each chapter of a book of the Bible. یعنی آیات بایبل رو هم، حالا قرآن رو این نگفته دیگه، ما میگیم آیه دیگه، میگه اونا هم چپتر میگن. الان شما هر ترجمه انگلیسی بخونین میگن ورس، در واقع مثل یونیورس. آیه رو میگن ورس دیگه، سوره رو میگن چپتر و آیه رو میگن ورس. هر ترجمه انگلیسی از قرآن بخونید، آیات رو میگن ورس. خیلی عجیبه که یونیورس یعنی یه آیه است، همش یک نشانه است، یعنی به یه جا اشاره میکنه، همه به یه جا میرسن. این کسرت منتهی به یه وحدتی میشه، یا از اون وحدت کسرتی به وجود آمده. اشاره به یه جاست، فلش ها به یه سمت میره، انا لله و انا الیه راجعون. نمیگه یه روزی برمیگردیم، همه در حال حرکتیم، رجعت به سوی او هستیم. خب این در واقع یک مثالی بود که عرض کردم، هم از عالم موسیقی و هم در عالم ژنتیک، که دانشمندانی هم متخصص ژنتیک و هم موسیقی یک همکاری کردن و حالا شاید در این 10 سال که من اون موقع دیدم خیلی پیشرفتایی هم تو این زمینه شده باشه. اینو من خواستم یک مقدمهی بگیرم برای اینکه حالا آنچه که از صلات در واقع گفته میشه یا از تسبیح چه ارتباطی با این داره. ابتدای آیه ای رو در قرآن میخونم که این صلاتی که ما میگیم تنها مربوط به انسان نیست. این آیه یعنی در سوره نور آیه 41 میفرماید الم تر ان الله یسبح له ما فی السماوات والارض. نمیبینی که همه اجزای این عالم بیکران هستی، کهکشان ها و در زمین، در حال تسبیح خدا هستند. حالا چیزی که مورد نظر من از این به بعد هست و طیر و صافاتن، اون پرندهی که پرنده های مهاجری که میبینین بال گشادن، صافات یعنی بالا رو باز کرده، دیدین پرنده ها در آسمان بر امواج هوا سوارن دیگه، معلق هستن. در 2 تا آیه قرآن هم اینو داره میگه که چرا توجه نمی کنید به این پرندگانی که با اون جثه سنگینشون فی جو سما، در جو آسمان بین زمین و آسمان، چرا نمی افتن؟ اینا وزنی دارن، بعضی هاشون شاید تفش 10 کیلو، شاید هم بیشتر باشن. عقاب ها، پرنده های بزرگ، چرا نمی افتن؟ میگه چرا نگاه نمی کنید؟ حالا این میگه که نه تنها همه اون چی که در آسمان و زمین هست، از جمله، چون اینا عربا میدیدن در 14 قرن پیش پرنده های مهاجر رو، و طیر و صافاتن، پرنده هایی که بالگشاده سوار این امواج هستند، حالا مهاجر یا غیر مهاجر، کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه این موجودات صلاتشون رو بلدن. تصور عمومی ما اینه که صلات مربوط به انسان هاست، ولی میگه همه اون چیزها اینا که توی آسمان ها زمینند و همچنین پرندهی که بالگشاده است، به خصوص اینو مثال میزنه که مثل اینکه ما رمز صلات رو بفهمیم. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، صلاتش و تسبیحش رو بلده. یعنی هر موجودی صلات داره و تسبیح داره. و الله علیم به ما یفعلون، خدا میدونه چی کار دارن میکنن. حالا میلیاردها موجود در جهان هست، صدها میلیارد، خدا میدونه هر کدوم دارن چی کار میکنن. خب ما معمولا ترجمه میکنیم صلات رو به نماز. اصلا در نمازی که ما ترجمه میکنیم این مفاهیم نیست. صلات کلمه عربیه، باید معناشو در زبان عرب پیدا کرد. وقتی که ایرانیان با اسلام آشنا شدند، اولین مترجمین این کلمه صلات رو برگردانش رو نماز تصور کردن، گذاشتن نماز، اقیم و صلات، این نماز رو به پا بدارید. نمازم برای ما فقط همون یک ریچوال، این عادت، این سنتی که 5 بار در روز مثلا باید بخونیم، فقط اون معنا، یک مصداق معنای عام رو گرفته. این خودش خیلی مشکل آفرینه. من نگاهی کردم در کتاب‌های خودمون ببینم نماز قبل از اسلام به چه مفهومی به کار برده می‌شد. خیلی میتونی خودتونم سرچ بکنید. عمدتاً در فردوسی، در کتاب فردوسی، من یک دو تاشو براتون می‌خونم. یکی میگه یکی شهر بود شاه را شاه نام، یک شاهی شهری داشته به نام شاه، همه از در جشن و سور و خرام، مردمان در حال جشن و سرور بودند. چو در شاه شد شاه گردن فراز، چون این شاه بالا بلند مرتبه وارد شهر شد، همه شهر بردند پیشش نماز. همه مردم شهر پیشش نماز بردند، یعنی چیکار کردند؟ نماز خوندند، هنوز که مسلمان نبودند. نماز اون تعظیمه، ادای احترام به پیش شاهان رو یا بزرگان میگفتن نماز. یه گزاران به درگاه شاه آمدن، گزارشگرا به خدمت شاه رسیدند، گشاده دل و نیک خواه آمدند. چو رفتند و بردند پیشش نماز، برآشفت و پاسخ نداد ایچ باز. وقتی رفتن پیش شاه و ادای نماز کردند، بردند پیشش نماز، یعنی تعظیم و تکریم کردند، یه به خاک افتادند، برآشفت. حالا دوستان دنبالش ادامه داره. حتی یه جایی راجع به رستم میگه که وقتی که چون پیش رستم آمدند، همه نزد او بر نماز آمدند. این کلمه نماز در واقع همون ادای احترامی است. ایرانیان اولی هم چون دیدن اعراب خب نماز میخونند، خب هم کلمه صلات دارن، کلمه نماز و معادلش قرار دادن. ولی در نماز ما چی میفهمیم؟ در درون این کلمه که مفهومی نیست. ولی صلات در زبان عربی یعنی روی کرده. این آیه 31-32 سوره قیامه است، میگه لا صدق فلان شخص، نه تصدیق کرد و لا صلا، ترجمه میکنن و نه نماز گذارد. پس چی کار کرد؟ ولکن کذب و تولا. ببینید صدقه مقابل کذبه، صدقه یعنی تصدیق کرد، کذبه یعنی تکذیب کرد. سلا و تولا، تولا میشه پشت کرد، بی‌اعتنایی کرد، سلا یعنی روی کرد. منظور از روی ظاهر نیست، روی دله. میگم فلانی مدتیست به درس رو آورده، به ورزش رو آورده، به خانواده رو آورده، یا پشت کرده. پس معنای اصلی و ریشه‌ای صلات روی کردن به خداست. البته تو نماز آدم به سمت قبله میره، قبله که خدا نیست اونجا، منظورم قبله نیست، یعنی آدم توجه داشته باشه، روی دلش متوجه مبدع آفرینش باشه، به این میگن صلات. حالا شما چه نمازهای 5 گانه رو بخونین صلاته، چه دعا که میکنید خودش صلاته، چه فرض کنید دارین تو طبیعت میرین آثار خدا رو میبینین به فکر خدا هستین، اونم صلاته. صلات معناش رو کردن به سمت خداست. ممکن آدم نماز بخونه ولی صلات نداره، حواسش جای دیگه است. صلات به معنای روی کردش به جای دیگه است. حالا شاید براتون بعد بخونم بعضی از این اشارات رو. اگر روی آدم به سمت خدا نباشه، صلات به جا نیاورده، همون ترجمه فارسیش نماز رو خونده، هیچ تأثیری هم نداره دیگه. در قرآن میگه لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، موقعی که مستید به نماز نایستید. حتی تعلموا ما تقولون، شما باید بفهمین چی میگید. پس ادای الفاظ نیست، مثل اینکه یک ژاپنی مثلا چینی بخواد بگه نفهمه چی میگه، چه فرق دیگه میکنه؟ این روی دل نداره. در سعدی هست یه شعر خیلی مفصلی هم هستش که میگه که من نماز خوندم ولی به یاد مثلا فلان چیز بودم. میگه در قرآن اومده که وقتی مست هستید به نماز نایستید. من چه کنم که همه عمر مستم؟ یعنی توجهم معطوف به چیزهای دیگه است، شکیات نماز و اینا همه از اونجا ناشی میشه که آدم متصل نیست، ارتباط با او نداره. پس معنای صلات بسیار عمیق‌تر از این کلمه نماز هستش. خب با این مقایسه که خدمتتون عرض کردم، با اون مدل کنسرت سمفونی، به خصوص اون هماهنگی فیلارمونیک که اگر مردمی این هماهنگی رو داشته باشن، میتونیم این آیه که خدمتتون خوندم، آیه 41 سوره کجا بود؟ نور بود، بله، که میگه همه پرندگان و همه موجودات، به خصوص این پرندگانی که میبینیم مهاجر هستن، پرندگانی که بال گشاده دارن میرن، هم نمازشون رو بلدن و هم صلاتشون. من حالا میخوام به یک در واقع تجربه‌ای که انسان امروز پیدا کرده از این مهاجرت پرندگان یا موجودات دیگه خدمتتون اینو عرض بکنم که منظور این آیه چیه؟ صلات پرندگان یا موجودات دیگه چگونه است؟ این پرندگان همطور که عرض کردم خب وزنی دارن، ولی چطور چندین هزار کیلومتر میتونن حرکت بکنن؟ کجا میرن اینا که مهاجرت میکنن؟ ما رو اگه توی خیابون رها کنن، حتی تو شهر خودمون یه ذره طولانی باشه، نمیتونیم پیدا کنیم، مگر اینکه از بچگی تو اون شهر بوده باشیم. آدم گم میکنه راه ها رو، مگر اینکه توی مسیری خو گرفته باشه. شما رو بخوام توی شهر دیگه ببرن، فرض کنیم ببرن تو نیویورک، بگن یک ساعتی مسیر رو برو و بعد برگرد، آدم حتما گم میکنه. خب این پرنده ها چطور هزاران مایل رو، هزاران کیلومتر رو میرن، گم نمیکنن؟ چطوری اینا میرن؟ حالا توضیحات زیادی در کتاب‌های مختلف یا مقالات هست که دقیقاً اونجا که باید فرود میان، حالا کنار یک فرض کنید دریایی هست، ساحلی هست، یا مثلا یه دریاچه‌ای هستش، صلات به همون معنای روح کرد، اینا میدونن کجا میرن، هدفشون براشون مشخصه. مهاجرت پرندگان بسیار متنوع و گسترده است. هر کدوم اینکه چه فصلی، چه ماهی حرکت میکنن، چه روزی، کاملا تشخیص میدن. منتظر اصلا ناگهان یکیشون خبر میکنه به راه میفتن. هزاران بلکه میلیون ها پرنده همزمان با همدیگه حرکت میکنن. هر کدوم، حالا بعضیا به خاطر فصل، بعضیا به خاطر تغذیهشون هست، هر کدوم، بعضیا دائما در حال رفت آمد هستن. یکی دو جور نیست، هر پرندهی بر خودش یه قانونی داره. و عجیبه که اینا چگونه میتونن با این خطوط مغناطیسی میدانهای به صلاح مغناطیسی زمین مسیر خودشون رو تشخیص بدن بدون اینکه در واقع اشتباه بکنه. اینا همون در واقع تشخیص یه نیروی درشون هست. البته ما انسانها باید به اختیار خودمون اون صلات و تسبیح داشته باشیم، ولی موجودات دیگه خداوند اینپوت کرده در اونها، در وجودشون این ابزاری که نیاز دارن قرار داده در مغزشون. حالا نه تنها این پرندگان که داستانی است که خودش، مثلا یه مورد من یه جایی میخوندم که 2400 مایل بر فراز اقیانوس حرکت میکنه، 2400 مایل، اونم از روی آب بدون اینکه هیچ جا توقف بکنه. از کجا آدم دیگه در اقیانوس که داره میره چیزی نیست که آدم بخواد بگه این منظره، اینجا کوه بود، نمیدونم اینجا این ساختمان بودن. ما با اینا خودمون مقایسه میکنیم با این نشانه ها، ولی از روی دریاها میگذره از کجا میفهمه؟ جز اینه که یه پرنده کوچکی هم هستش، این با اون ابزاری مجهز هست که میدونه با چه این خطوط نیروی مغناطیسی زمین، حالا از شمال به جنوب یا عرضی یا طولی، بتونه خودش رو طی بکنه. نه تنها این پرندگان، انواع موجودات دریایی، اینا خیلی هاشون مهاجرت میکنن، یک جا نیستن، از این بر به اون بر اقیانوس دارن میرن، نه همینجوری را بیفتن حالا هر جا رسیدن، دقیقا حساب شده است. انواع لاک پشت ها، به خصوص فیلم حتما بعضی هاشون رو دیدین، لاک پشت های پشت سرخ، پشتشون قرمزه مقداری، اینا وقتی که تو سواحل ماسه ای تخم میریزن، دیدین که این تخم مثلا یکی دو هفته میمونه زیر ماسه ها قایم میکنن، یه مرتبه هزاران میبینین لاکپوش از توی ماسه ها سر در میارن، مثلا فرض کنین 20 متری 50 متری ساحل دریاست، به سرعت خودشونو میخوان برسونن به دریا که قبل از اینکه پرنده ها اینا رو بیان بخورن یا حیوانات دیگه که اونا میدونن چه فصل اینا از تخم در میان، خودشونو به آب میرسونن. حالا این تخمی که از زیر ماسه در اومده خودشو به آب میندازه، این از کجا میدونه کجا باید بره؟ عجیب تر از همه که دانشمندان به خصوص حدود 7-8 سال پیش، مثل این که دانشگاه کارولینای شمالی تحقیقی کردن، اونا تشخیص دادن که این لاک پشتای کوچیک نه تنها این خطوط در واقع عرضی مغناطیسی رو تشخیص میدن، بلکه از نظر طولی هم در طول این اقیانوس، این دریاهای آزاد میتونن تشخیص بدن. در یه جا نوشته بود که کاری که قرنها طول کشید اون دریانوردان اولیه بهش برسن، یه انسانها چند قرن طول کشید که تا این خطوط مغناطیسی رو به صورت طولی پیدا کنن تا بتونن مثلا از اروپا بیان امریکا. خب اینها در این مسیر رو طی میکنن، حدود مثلا بعضی هاشون چند سالی هم طول میکشه، از این ور به اون ور اقیانوس میرن برمیگردن. اینا خیلی خیلی عجیبه این مهاجرت هاشون. حالا از اینم در واقع عجیبتر این ماهی های سمن هستن، حالا سلمان بعضی ها میگن، ولی تو امریکا هم اینا سمن میگن. خب اینا خیلی شگفت انگیزه که اینا دیگه همه آشنا هستن، فیلم های متعددی هم راجبش تهیه شده. منم اتفاقا یکی دو سفری به آلاسکا داشتم، اونجا دیدم از نزدیک اینا رو در فصل اتفاقا تخم ریزیشون بوده. اینا دو دسته، یه دسته از اروپا یعنی از سواحل فرانسه حرکت میکنن، اقیانوس رو طی میکنن، اقیانوس اطلس رو میان بالا به قسمت‌های شرق امریکا، سواحل شرقی امریکا. دسته های مثلا از ژاپن حرکت میکنن، از اون بر دنیا اینا حرکت میکنن، میان به سواحل غربی امریکا، به طرف های آلاسکا، اونجا که خب خیلی هم برای دیدن اینا میرن. اینا میدونید چند هزار مایل که میان اینجا، این ماهی های سمن میان اونجا، وارد اون رودخانه های میشن. حالا هزاران رودخانه هست، رودخانه های باریک و کوچیک و پهن و حتی تا 2-3 متری. اینا میدونن از کجا اومدن، وارد اونجا میشن، این مسیر رو طی میکنن خلاف جریان این آبهای تند، یه مسیر طولانی رو باید طی بکنن تا برسن به مصب رودخانه در سینه کوه‌ها که همش سنگلاخ و اینا هست. بعضی جاها آبشارهایی هست که اینا مجبورن تا 4 متر بپرن، حتما فیلماشو دیدین، و میرسن اونجا تخماشونو میریزن و میمیرن. حالا جالبی که آدم میگه چرا این همه میلیون ها ماهی میمیرن چی خواهد شد، ولی اونم داستانیست که چطور برکت اون جنگل ها و حیواناتی که اونجا هستن تأمین میکنه و این خودش غذای چقدر موجودات دیگه میشه. حالا این تخمایی که اونجا سر در میارن در یه منطقه سرد در اون ارتفاعات مصب به رودخانه ها، این دانه هایی که میلیون ها در واقع تخم این ماهی هست، اینا از کجا میدونن که کجا باید بره؟ هیچ کدوم از نسل قبلیشون که نیست که راهنمایی بکنه. در یه تخم ریز، و عجیب اینه که وقتی که از تخم در میاد بخشی از اون تخم رو همراه خودش میبره، عکساش هم هست که به خودشون چیزی آویزون غذاش برای طول این مسیری که حالا باید بره. بعضی ها تا 4 سال طول میکشه این مسیر رو برن. از شگفتی ها اینه که این مسیری که میرن، این از رودخانه های آب شیرینه وارد دریاهای تلخ و شور میشند. ما اگه 2 لیوان نمیدونم چقدر دادم آب دریایی بخوره میمیره اصلا. چطور این ماهی هایی که در آب زلال رودخانه ها به دنیا اومدن، وقتی که وارد این دریاهای تلخ و شور میشن نمیمیرن؟ چطوری این ساختمان وجودی اینا طراحی شده که میتونن اون تو حرکت بکنن؟ و این که میلیارد ها شاید از اینا میرن، اینا شاید هر هزار تا یه دونه شون هم سالم نرسه، ولی نه نسلشون اضافه میشه نه کم میشه، با اینکه اینا غذای خیلی از موجودات دیگه ای هم هستن. و وقتی هم که برمیگردن، حالا بعد از حالا چند سالی هست که نمیدونم چقدر طول میکشه، از کجا میفهمن که از کجا اینا آمدن؟ اینا وقتی که آمدن یک در واقع تخم بودن، ولی این مسیر رو خداوند علاوه بر این قدرت مغناطیسی که تشخیص مسیر میدن، یه نیروی بویایی هم در اینا قرار داده که مثل بویایی سگ فوق‌العاده قویه. اون مسیری که حالا خیلی هم که میرن آلاسکا، انواع کروز ها هستش که میرن تماشا میکنن، حالا این مسئله یا چیزای دیگه، شاید من نمیدونم چندین هزار از این برکه ها و رودخانه هاست که دارن میرن تو دریا، ولی هر ماهی تو همون جایی که خودش آمده میره. از کجا میدونن اینا که اطلاعی ندارن؟ دریام که علامتی نیست از کجا بفهمن. با این بویایی آب اون رودخانه خودشون رو تشخیص میدن، یعنی یه بویایی فوق‌العاده قوی. برای ما از هر رودخانه‌ای که آب تمیز داره بخوریم اصلا تشخیص نمیدیم، ولی اونا تشخیص میدن، میتونه بفهمی که از کجا اومده. این حیرت آوره که این همه اطلاعات در یک موجود از کجا در واقع به وجود آمده. اینا خب زیاده، شما میتونید در شاپره ها ببینید هاجرت اونها، یا حتی سومداران که در افریقا از این بر به اون بر میرن، ده ها هزار نمیدونم شاید بیشتر از این گاوای وحشی، نمیدونم انواع موجودات دارن میرن، مسیرشون هم این همه حیوانات درنده هستن، شیر و ببر و پلنگ و گرگ و همه اینا میخورن از اینا، ولی نه نسل اینا کم میشه نه نسل اونا، همه رو اندازه و حساب خودشون هستن، یک هماهنگی بین اینا هست. تو دریاها دیگه، یعنی همه دنیا دارن از هم دیگه تغذیه میکنن دیگه. حالا من یک چیزی هم خدمتتون بخونم، قبلا این آیه رو اشاره بکنم که از صحبت‌های حضرت موسی با فرعون، موسی حضرت موسی رب رو پروردگار رو معرفی میکنه و فرعون هم انکار میکرد. بعد میگه که فمن ربکما یا موسی، کیه رب شما که میگین رب؟ میگه ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، خود رب من کسی است که خلقت هر چیزی رو او داده، هر چیزی که تو دنیا هست و خلقت او داده، ثم هدا و بعد هدایتش کرده. منظور هدایت تشریعی نیست، مثل هدایتی که انسان همیشه، یعنی اون موجود میدونه چی کار بکنه، اون ابزاری که درش نهاده شده، اون موجود برای کاری که خلق شده میدونه که چی کار باید بکنه. برخی از این در واقع ماهی های خیلی بزرگ، نوعی از در واقع کوس ماهی ها هستش که خیلی بزرگن، کوس هم بهشون نمیگن، الان اسمشو یادم رفته، اینا اصلا مأمور این هستن که وقتی زیاد میشه تعداد نهنگ ها یا چیزهای دیگه دریایی، اینا رو میرن میکشن، مثل قاتلن اینا، کیلر ویل در واقع بهش میگن، ویل هایی که قاتلن، اینا دارن تنظیم میکنن که هیچ موجودی زیادتر از حد خودش نباشه، چون حیاتو از بین میبره دیگه. فیلمایی هم هست که حتی یکیش بود که 6 ساعت طول کشیدیه 3 تا از این کیلر ویلا به یک چیز از این نهنگ های بزرگ 35-6 متری که با بچهش داشت میرفت حمله کردن، که این بچهش رو اول فیلم مردار میگه من فکر میکردم میخواستن اینو بکشن، ولی دیدم نه، اینا هدفشون کشتن خوردن او نبود، این بچه اگه میخواست روش بکنه تو اون منطقه اقیانوس، چون اینا پلانکتون مصرف میکنن بیش از ظرفیت اونجاست، 6 ساعت اینو جنگیدن تا اون بچه که دست مادر خارج بکنن، تا زیر آب کرد خفه شد و بعد میگفت اینا فقط یه مقداری از لبش خوردن، بعد نشون میداد وقتی در اعماق دریا میره این غذای خود اونم شاید 10-15 متر بود، اون بچه چطور غذای موجودات دیگر رو داره تأمین میکنه، چیزی که آدم به نظرش میاد یه پرت در جهان طبیعت. اما چون وقت کمه، من یک اشاره میکنم خدمتون به این بحث کنسرت سمفونی جهان هستی از دید عارفانمون، که این علوم و دانش و اطلاعاتی که امروز در دسترس ما هست اصلا در دسترس اونا نبوده، ولی از کجا اونها پی به این هماهنگی و نظم برده بودن. در بین عارفان ما بیش از همه به نظر میرسه که مولوی تو این زمینه صحبت کرده. من دو سه تیکه میخونم از اشعار مولوی. یکی غزل شماره 1195، این در واقع در باره ذرات وجود خود انسانه. میگه ذره ذره از وجودم عاشق خورشید توست، هین که با خورشید دارد ذره ها کار دراز. ذره های وجود من، ما چقدر 12-13 برابر جمعیت کره زمین سلول داریم در درون خودمون. میگه ذره ذره از وجودم عاشق خورشید توست، هین که با خورشید دارد ذره ها کار دراز. پیش روزن ذره ها بین چون معلق میزنند. یه اتاق تاریکی وقتی باشه از یه گوشه نور خورشید که بیاد، دیدین یه ستون غبار رو ذره ها رو میبینید، که آدم میبینه این ذره ها دارن معلق میزنن، ذره ها در هم هستن. پیش روزن، یه روزنی وقتی که باشه توی اتاق تاریک، پیش روزن ذره ها بین خوش معلق میزنند. هر که را خورشید شد قبله چنین باشد نماز. این نور خورشید که بیاد، مثل اینکه اون ذره ها ما داریم اینطوری میبینیم. اینا رو مثال داره میزنه، میگه که هر که را خورشید باشد قبله چنین باشد نماز. در سماع آفتاب این ذره ها چون صوفیان، کس نداند بر چه قولی، بر چه ضربی، بر چه ساز. ما نمیدونیم این ذره ها کدوم آوازخوان داره میخونه، کدوم ضربی داره میزنه، با چه سازی دارن میرقصند. اندرون هر دلی خود نغمه و ضربی دگر. این همونی که تو ژنتیک خوندیم که هر کدوم برای خودشون یک ضربی دارن، یک دی ان ای هر کدوم یه موسیقی داره. میگه اندرون هر دلی خود نغمه و ضربی دگر، پای کوبان آشکار و مطربان پنهان چو راز. نمیدونیم، ولی اینه به زبان داره، همون موسیقی داره میگه دیگه. برتر از جمله سماع ما بود در اندرون. سماع اون رقصی است که صوفیان دارن میکنن دیگه. برتر از جمله سماع ما بود در اندرون، جزوهای ما در او رقصان به صد گون عز و ناز. خیلی شگفت انگیزه که چطور کسی با بصیرت میتونه به این حقایقی که الان علوم بهش رسیدند، این تجربیات شده 800 سال پیش اینو داره میگه. تو دفتر سوم مثنوی هم اون حکایت معروف مارگیر که هست، که اون حکایت ها رو مطرح میکنه که یه حرفایی بزنه، از جمله حرفا اینه: جمله ذرات عالم در نهان، جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، یعنی هوشیاریم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی می روید، به دنیای جماد، دنیای بدون روح، بدون ایمان، بدون معنا سوی اون میرین، محرم جان جمادان چون شوید. محرم اونا نیستین که باشون بتونید رابطه برقرار بکنید. از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. قلقل است، برید سوی معنا، ببینید چه هیاهوی جهان، چه قلقلیه. از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. فاش تسبیح جمادات آیدت، به وضوح فاش یعنی آشکار تسبیح جمادات رو میتونی ببینی. حالا معنی تسبیح هم بهش خواهیم رسید انشاءالله، شاید توی جلسه دیگه. معنای واقعی تسبیح وجودی که تو قرآن میگه اصلا چیزی نیست که خدا رو تسبیح نکنه. فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تعویل ها نروایدت. این وسوسه هایی که نمیدونی و وجودتو گرفته، مواظب باش اینا تو رو نبره. بعد میگه چون ندارد جان تو قندیل ها، جان تو این چراغ های روشنی بخش رو نداره، ایمانی به حقیقتی نداری. چون ندارد جان تو قندیل ها، بهر بینش کرده ای تحویل ها، تعویل ها. به خیال خودت که حالا صاحب درک و اطلاعات و علم و دانش هستیم و استادیم، تعویل هایی برای خودت میکنی که قرض تسبیح ظاهر کی بود. میگه منظور این نیست که اینا دارن تسبیح ظاهری میکنن که ما ببینیم، دعوی دیدن خیال غیب بود. اگه بخوای ادعا بکنی که من میدونم و دیدم، این خیال گمراهیه. نه، اینا دیدنی نیست، اینا با چشم دیگه‌ای دیده میشه. یه تیکه کوچیکی دیگه هم خدمتون بله عرض بکنم. این غزل شماره 805 دیوان شمس، اینم راجع به بهار میگه. میگه یا رب این بوی که امروز به ما می آید، اون طراوت و بوی بهار، ز سرا پرده اسرار خدا می آید. بوستان را کرمش خلعت نو می پوشد، همه جا سبز خرم گلهای زیبا. خستگان را ز دواخانه دوا می آید. چه لذتی، چه تغییر روحی هایی در فصل بهار میشه. در نمازند درختان و به تسبیح طیور. نماز رو به درختان نسبت میده و هم طیور پرنده ها، اینم احتمالاً از اون آیه قرآن گرفته شده. در نمازند درختان و به تسبیح طیور، در رکوع است بنفشه که دوتا می آید. اینی که بنفشه خم شده میگه مثل این که در رکوعه. هرچه آمد سوی هستی، ره هستی گم کرد، که زمستی نشناسد که کجا می آید. شبیه اینها زیاد هستش. یه جامعه توان راجع به درختان میگه، میگه این درختانند همچون خاکیان. این درختانی که میبینی، این درختانند همچون خاکیان، دست ها برکندند از خاکدان. مثل اینکه دست هایی از تو خاک در اومده. سوی خلقان صد اشارت می کنند. اینا به ما داره اشاره می کنه. آن که گوش استش عبارت می کند. آن که گوش عبرت داره عبرت می گیره. در زمستانشان اگرچه داد مرگ، گرچه در زمستان می میرن طبیعت، درختان برگای سبزشون خشک میشه، زندشان کرد در بهار و داد برگ. بعد میگه که اونایی که بیخبرن از اینا میگن بابا این حرفا اینا دائم داره تکرار میشه. بله، حالا مفصله، اینم شعر خیلی مفصلی است. در هر حال این نماز همه موجوداته که قرآن میگه همه نماز دارند و میگه همه تسبیح دارن. حالا تسبیح هم میخواستم که دفعه آینده به تفصیل بیشتر بگم، چون از یه مقدار وقت هست، یک اجمالا خدمتون عرض میکنم. تسبیح در زبان عربی به شناگر میگن، به استخر میگن مسبح، جای در واقع تسبیح. سباحه فن شناس دیگه، یعنی حرکت کردن به سمت یک ساحلی مقصدی. حالا دیگه استخر رو که انسان ها ساختن میخوان تو استخر این بر بر، ولی قبلا تو رودخانه یا مقصدی شنا میکردن. سباحه یعنی شناوری در واقع. قرآن میگه و شمس و القمر، همه میگه خورشیدها، فی فلکن یسبحون، این خورشیدها و ما همه در یه فلک، فلک یعنی دایره ای دارن شنا میکنن. یسبحون، هر کدوم اونا در واقع حرکتی است که خدا براشون مقدر کرد، یه کاری دارن انجام میدن. اگه خورشید این کارو نکنه، خب همه موجوداتی که تابع نور و گرمای خورشیدن از بین میرن، داره یه کاری به انجام میده. همه دارن یه کار مثبتی میکنن. تو این جهان هستی هیچ جزی اضافه نیست، هیچ چی اضافه نیست. یه بار عرض کردم که خدا برای چی این سوسک آفریده؟ اگه از سوسک بپرسیم که 400 میلیون سال رو کره زمینه، میگین آدمو برای چی آفریدن که منو لگد میکنه، بارو میکشه؟ انسان ها چند هزار ساله، ما حالا نمیدونیم 10,000 سال 20,000 کم، به 1,000,000 هم ما نمیرسیم. اون که 400 میلیون رو سال رو کره زمین بوده، همه دارن یه نقشی ایفا میکنن، یه دونشون زیاد نیست، همه تعدادشون حساب شده است. و این خیلی حیرت آور، اگه قرار بود که الحق قول من غلب، حق با کسی باشه که غلبه میکنه، شیر باید همه جنگل رو شیر پر میکنه، چون همه رو میخوره دیگه، هیچ کدوم زورشون نمیرسه. خب این همه شیر میخواستن از کجا تغذیه بکنن؟ همه گرسنه نمیموندن. جنگل ها تعداد آهوان، تمام این الک ها، تمام انواع موجود، همه رو حسابه. یه دونشون اگه از اون حد بیشتر بشه، محیط زیست رو از بین میبرن. یه بارم عرض کردم که تو یکی از جنگل های امریکا که اطرافش دامداری های بزرگی بعد از اینا که آمدن مهاجرت کردن را انداختن، شروع کردن گرگ کشی که اینقدر به گله هاشون حمله نکنن، تمام اون جنگل از بین رفت. جنگل های عظیمی بود، چون انقدر تعداد اون آهوها زیاد شد که هر چی سبزی بود خوردن دیگه. زمستونا این پوست درختار هم می جویدن، نمیذاشتن هیچ جوانه هم سر بزنه، دیگه از بین رفت. بعد بالاخره بعد از یه صد و خورده سال رفتن از کانادا گرگ وارد کردن، گرگ انداختن اونجا که اینا رو بخوره تا این محیط زیست و مرتبه جون بگیره. صدها نوع گونه حیوانی از بین رفتن اونجا، نسلشون از بین رفت. این هماهنگی هم حیرت آوره. حالا به هر حال این تسبیح رو یه مقداری بیشتر باز میکنم انشالله در جلسه آینده، که منظور از تسبیح چیه، در جهان چیه، سجده چیه. وقتی تو قرآن میگه همه موجودات جهان دارن سجده میکنن، آخه سجده‌ای که ما میفهمیم یعنی سر به زمین گذاشتن. موجودات که همه سر ندارن، زمینی نیست، بعضی تو دریان، بعضی تو آسمان هستن، سجده به اون معنا نمی کنند. منظور از سجده و مفهوم سجده چیه، مفهوم تسبیح چیه، اینا رو تا یه نگاه جامع‌تر نکنیم به قرآن و معانی اصلیش رو پیدا نکنیم، تو همین فرم ها میمونیم. این فرم ها خودش میشه حجاب ما، اون تعاریفی که تو ترجمه کردن خودش بزرگترین حجاب میشه. قرآن همینا رو راهنمایی کرده. اتفاقا خیلی جالبه که اتفاقا تو همین بله هفته، یکی دو هفته دیگه هم تولد در واقع خلیفه چهارم مسلمین امیرالمومنین است. یکی از ویژگی های ایمان اون بزرگوار شناخت خدا در آفاق طبیعت بود. و خیلی عجیبه، امروز بیولوژی و گیاهشناسی دیگه جز رشته های دانشگاهی شده. من نمیدونم 1400 سال پیش اصلا چیزی مطرح بوده. شما میبینین تو نهج البلاغه یه خطبه خیلی بزرگ راجع به ملخ هست، درست مثل یک کسی که تشریح کرده تو آزمایشگاه راجع به جزئیات این ملخ، خدا رو در اون دیده. یه دونه راجع به خفاش هست که با اینکه بالهاش پر نیست، گوشتیه در واقع، تو شب هم حرکت میکنه تو تاریکی. یک خطبه مفصل راجع به خفاش هست. یه خطبه بسیار طولانی راجع به طاووس هستش. خیلی عجیبه. و خطبه 185 اگه اشتباه نکنم توی نسخه عبدو هستش، اگر ببینید، این راجب مورچگان، راجب فیلها، همه موجودات رو در واقع یک نگاه عجیب خداشناسی به جهان هستی کرده. من خیلی برام این عجیبه که تو اون دوران، به خصوص تو عربستان که سواد نداشتن، چطور یک همچین انگیزه و ذوقی بوده که آدم به این عالم موجودات مختلف بره و در اونها نظاره بکنه. قرآن میگه و فی الارض آیات للموقنین، پا پر آیه برای کسانی که اهل یقین باشن. میگه قل انظروا ماذا فی الارض، برین ببینید چه خبره تو زمین. و این راهنمایی های قرآن ظاهرا اون مسلمانان اولیه رو کشونده بوده به این نظاره های در شگفتی های این موجودات. و بعد میگه کذالک الهوا، هوا هم همینطوره، کذالک هم دریا اینطوره، رودخانه ها اینجوریه. میره دونه دونه راجب مورچه، یه بحث مفصلی راجب نمله مورچه داره که در این امعا و احشاء اون، در این شاخکاش، خب این همه مورچه ما داریم میبینیم. حالا یه موریس مترلینگ پیدا بشه که راجب مثلا چند جلد کتاب اونم در قرون اخیر راجب مورچه بنویسه، راجب زنبور عسل 60 دانشمند اروپایی چند سال پیش دم 3 جلد کتاب که هر کدوم 400-500 صفحه بود راجب زنبور عسل، شگفتی هایی که زنبور عسل داره، موریانه داره، مورچه داره. خب اینا ما فکر میکنیم که اینا چه ربطی به خداشناسی دارن. قرآن میگه سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسهم، به زودی آیات ما رو در آفاق، افقهای مختلف، زمین، آسمان ها، حیوانات، پرنده ها، چرنده ها، ماهی ها، شما الان در اعماق 3,000-4,000 متری اقیانوس ها برین که تاریکی مطلقه با این دستگاه زیر دریایی که میرن اونجا، ببین چه خبره، چه موجوداتی اونجاست که اصلا دیده نمیشن با چشم، با نورافکنایی میندازن اینا، مثل چیز لطیفن، اصلا انقدر زیبا، رنگهای مختلف، همه اینا رزقشونم مقدره. آدم فکر میکنه که در اون اعماق پایین که نوری هم نیست، تنوع زیستی معلوم نیست که بیشتر از اون بالاها باشه، کمتر از بالاها باشه. خیلی اینا حیرت آوره که اگر به کتابهای دینی هم در واقع مراجعه بکنیم، ببینیم که چقدر مسلمانای اولیه که قرآنی بودند به سمت این آیات خدا در آفاق و فی انفسهم، در نفس خودشون رفتن. شما در بخش عمده ای از این دعای عرفات مال امام حسین در عرفات مکه است، یه بخشش راجع فیزیولوژی بدن انسانه، همش رو خداشناسی یا که خدای تو چگونه در مفاصل من، در عروقم، در رگها، در معده، در روده، در کبد. اصلا عجیبه برای من که چطور ما وقتی که گرفتار این دین فقاهتی شدیم، گرفتار روایات و احادیث که صد دست هی گشته و به ما رسیده، چطور غافل شدیم از این شیوه خداشناسی جامعی که قرآن ارائه میده. حداقل 600 آیه در قرآن درباره آیات خدا در طبیعت هست. خب وقت منم دیگه یه دقیقه بیشتر نمونده، همینجا عرضم رو ختم میکنم. انشاءالله دنبالش رو در جلسات بعد ادامه خواهیم.